أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب یکی از بحثایی که آقای سیستانی در ادامه همون تنبیه سابق مطرح فرمودن این بحث هست که اگر ما قائل به حرمت اضرار به نفس بشیم، آیا این حرمت اضرار به نفس فساد وضو و غسل ضرری رو در حالت جهل و علم اثبات میکنه یا در خصوص حالت علم فسادش رو اثبات میکنه یا نه اصلا هیچ اقتضای نسبت به فساد وضو و غسل نداره؟ بعد در توضیح مطلب این نکته را ابتدا متذکر شدن که اضرار به نفس به طور کلی ما دلیلی بر حرمتش نداریم و تنها در صورتی که اضرار به نفس از قبیل هلاک نفس و ما یلحق و به باشه و به تعبیر بعضی روایات فساد الابدان رو به دنبال داشته باشه، تعبیر رو کلام آقای سیستانی نیست ولی من عرض میکنم تعبیر فساد الابدان اگر از حضور یا غسل ناشی بشه خب اونجا دلیل بر حرمت داره. خب حالا مفروض این هست که ضرری که از وضوع و غسل لازم میاد به مقداری باشه که اون ضرر محرم باشه. آقای سیستانی یه بحث مفصلی داره، من از این بحثا قسمت هایش رو مطرح میکنم و بعد در مورد صحبت میکنم. ایشون این تعبیرشون این هست که اضرار محرم نسبتش به وضوع و غسل ضرری نسبت اسباب و مسببات تولیدی است، همچون الغاء و الاحراق و رمی و القتل و نحو ذلک. بعد می فرماین در متعلق حرمت در اسباب و مسببات تولیدی سه احتمال وجود داره، همچنان که در بحث مقدمه حرام ما بهش متعرض شدیم. بعد احتمال اول رو سه تا احتمال ذکر میکنن، من احتمال اول رو که ایشون همون احتمال رو هم ترجیح دادن همین احتمال رو عرض میکنم و نتیجه گیری که از این احتمال در بحث فساد هست اون رو عرض میکنم. ایشون میگه که احتمالی که از هر احتمالات این هست که مسبب حرمت الاحتمال الاول ان یکون مسبب الحرمت ایجاد المسبب تولیدی الحرق و الضرر الحرق و الضرر به حیث ان وجود المسبب تولیدی مغایر مع وجود سببه کل القاء للاحراق و الوضوء للاضرار فیکون و ایجاده و ایزن مغایرن معه لان الفرق بین الایجاد و الوجود انما هو بمجرد الاعتبار و علیه فیکون المحرم مغایرن وجودن مع ما هو سبب الله. بعد دارن لا یقال ان الاحکام التکلیفیه تتعلق به افعال المکلفین و المسبب التولیدی کل احراق و الادرار لیسه به فعل للمکلف بل الاحراق اثر النار به شرط المماثم الجسم و الضرر اثر الماء به شرط المماثم البدن فانه یقال ان هذا امر قالبی و لیس شرطا یکفی فی صحت تعلق الحکم التکلیفی به امر کونه مقدورا للمکلف مع الواسطه. خب این تعبیری که ایشون اینجا دارن. بعد از احتمالات سگانه می‌فرمایند که از هر از این احتمال احتمال اول هست، همچنان که در جای خودش بیان کردیم. در بعد از اون می‌فرماید بنابر این احتمال اول متعلق حرمت امری است که با وضو و غسل اتحاد نداره، بنابراین وضو یا غسل اگر مضر بودنشون صحتش رو از بین بخواد ببره این باید از باب اخلال به قصد غربت باشه. این اخلال به قصد غربت هم در صورتی که جهل به مضر بودن به نحو جهل مرکب یا اطمینان به عدم یا غفلت یا نسیان مشخصه که این اخلالی وارد نمی کنه. اما جایی که علم داشته باشیم به اینکه ضرری هست یا در حکم علم اماره معتبری بعد ضرری بودنش حاصل بشه، این آب مفتی حکمه نمیدونم مراد چیه، آیا اماره معتبر مرادشونه یا اینکه احتمال بده احتمال ضرری بودن بده در مقابل اون صحبتی که جهل مرکب و اطمینان عدم و غفلت و نسیان نباشه ولو به نحوه احتمال بده. و فیه جهتان میگه در اینجا دوتا جهت هست، یکی این که امر محبوب ترتب پیدا میکنه بر عمل من که محبوب طهارت هست، از جهت دیگه امر مبغوضی هم بر عمل من مترتب میشه و الادرار محرم. و یعنی این وضوع من دو جهت درش وجود داره، یکی این که هم محبوب مولا که طهارت هست باش حاصل میشه، هم مبغوض مولا که ادرار محرم هست حاصل میشه. بعید نیست که قصد قربت به شرط اونجا کرد، به شرطی که به داییه که اون جهت اولا رو بخواد بیارن. خب این مطلبی که ایشون داره. حالا من اینجا یک نکته ای ابتداعاً عرض کنم. آقای سیستانی کنه اینجا ایشون اینجوری تعبیر میکنند، می‌فرمایند که چون اضرار و احراق احراق با حرقه و احتراق یکسان هستند، وجود حقیقشون یکیه، فقط احتمالا اینا تفاوت دارن، اضرار و تضرر کن نه اضرار و ضرر کن تضرر باشه، اینها وجود حقیقیشون یکی هست، فرقشون مجرد اعتباره، مثل ایجاد و وجود هستن. بنابراین از اون طرف ما مسلم هست که القاء غیر از احتراق و وضوع غیر از اون تضرر هست. تضرر اینها نتیجه این میشه که احراقی که محرم هست، اضراری که محرم هست، غیر از که وضوع و القا خواهد بود. خب این بیان این که ایشون اینجا دارن، اینجا من قبل از اینکه این بحث رو بخوام باز کنم یه نکته رو عرض کنم. در بحث مفاد لازرم آقای سیستانی بعد از اینکه مبنای خودشون رو ذکر میکنن در معنای هیئت ترکیبیه، معنای ضرر و ضرار و هیئت ترکیبیه و اینها مفصل بحث میکنن، وارد بحث مبانی دیگه‌ای که در تفسیر این مطلب هست میشن. این جمله از مبانی که ایشون وارد بحثشون میشن مبنای مرحوم ناینی هست. اونجا من عبارتهای ایشون رو میخونم. ما این بحث رو اونجا اصلا مطرح نکردیم ولی میخوام حالا عبارتهای ایشون رو بخونم ببینیم آیا این عبارتهایی که اونجا هست، این عبارتها میتونیم با عبارتهایی که اینجا دارن با هم دیگه تطبیق بدیم. ایشون میگن یکی از مسائلی که در تفسیر لازرر هست، تفسیر لازرر به نفی الحکم الضرری و ذالک به تقریبا ذکر و المعقد و ناینی و تبع علیه غیر واحد و هو ان الضرر المنفی فی الحدیث عنوان ثانوی متولد من الحکم و نسبته الی نسبت السبب تولیدی الی مسببه. این نسبت حکم به نسبت حکم به ضرر منفی نسبت سبب تولیدی و مسببش هست. کل قتل الی قتل الرغبت و احراق الی الالغاء فی النار و الایلام الی الضرب و اطلاق العناوین التولیدیه علی اسبابها شائع متعارف لا یحتاج رعیت عنایت فیکون مجازن. عناوین تولیدیه رو مثل ضرب، مثل القاء فی النار رو این بر اسب عناوین تولیدیه مثل عرض کنم قتل و احراق رو و ایلام رو میشه به اسبابشون نسبت داد. لا یحتاج رعیت عنایت فیکون مجازن و المقام به آنها در قبیل فیکون المراد من نفی و ضرر نفی و سبب المتحد معه و هو الحکم. بعد ایشون فرق بین مسلک خودشون و مسلک مرحوم ناینی رو مطرح میکنه. بعد میگه ان قیل انه یعتبر فی العنوان تولیدی عدم و تخلل ارادت من فاعل مختار بینه و بین السبب که عدم تخللها بین الالقاء و الاحراق و المقام من هذا القبیل فی مثل ایجاد ال و المقام و لیس من هذا القبیل فی مثل ایجاد الوضوء و الحج الضرریین لان الحکم فعل للشارع و الضرر انما یترتب علی امتثال الامر به ارادته و اختیاره فکیف یحمل الضرر الحکم. قیل ان اراده الامر فی عین کونها اختیاریت مغفوره لارادت الله سبحانه لن فی این کونه ها اختیاره مغفورتون لارادت الله سبحانه لن الاب ملزمون عقلا و مجبورون شرعن بالامتصال فلالت تامل قبل متوضیه به شریعه به جارس ضرر یل جعل و شریع. لكن هذا التقريب ضعيف اولا لان الاشكال المطلوب لا واقع له فان المقام ليس من قبيل الاقوال المصنفه التوليديه و ایشون اشکال اول مطرح میکنه اون اشکال کار ندارم و ثانی نظر المترتب علی العمل لا یترتب علیه دائما مباشرتا اونم کاری ندارم. اون نکته ای که اینجا مورد کلام من هست ثالثاً هست، ثالثاً ان العنوان تولیدی انما ینطبق علی سببه بالمعنى المصدری المتضمن للنسبت صدوریه لا بالمعنى لاسم المصدری و نحوه مما لا یتضمن نسبتا صدوریه ولذا لا یقال علی الالقاء انه احتراق ولكن یقال انه احراق لان الاحراق یتضمن نسبتا صدوریه دون الاحتراق و علی هذا فما ینطبق علی الحکم و عنوان الاضرار و الضرار لا عنوان الضرر لانه معنا اسم مصدری علی ما سبق. و اگه اشکال چهارم هم مطرح میکنن به اون اشکالا کار نداره. ببینید توی این اشکالی که اونجا مطرح میکنن ایشون میفرماین که به القاء احراق گفته میشود هرچند احتراق گفته نمی شود. خب لازمه این مطلب این هست که به وضوع اضرار گفته شود هرچند به وضوع ضرر گفته نشود و اضرار چیزی که محرم هست اضراره، اضرار محرم هست، بنابراین اضراری که محرم هست با وضوع به هم حمل میشن، منطبق میشن، یکی هستن. بنابراین چجوری اینجایشون میخوان بگن که اضرار ایجاد ضرر هست و چون ضرر رو ایشون معنی تضرر گرفتن، اضرار ایجاد تضرر هست و ایجاد تضرر چون با ضرر یکیه، ما میدانیم و ضرر هم با وضوع دوتاست، ضرر مسبب از وضوع، معلول وضوع، در نتیجه قهرن اضرار و عرض کنم خدمت شما وضوع دو تا شیء مختلف هستن. امثال اینها، این بیانی که دو تا بیان چجوری با هم دیگه جمع میشه کرد، به نظر من این دو تا بیان قابل جمع نیستند. این دو تا بیانی هستند که اصل قضیه، اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم اینجا، ما در این که وضوع رو اضرار رو میشه برش حمل کرد بحثی نیست، وضوع اضرار برش قابل حمل هست، بل خیلی روشن هست که حالا این که حمل اضرار بر وضوع، این حمل به دقت العقلیه است یا به نظر العرفی، آقای سر میخواد بگه حمل کنه اضرار بر ضرر به دقت العقلیه نیست، به دیدگاه عرف هست. این شبیه همین حرفی که آقای سیستانی دارن این کلام آقای صدر هم وارد شده. آقای صدر در توضیح کلام مرحوم نایینی در اون بحثی که اونجا هست، ایشون میخوان اینجوری کلام آقای صدر رو توضیح بدن، یا آقای صدر میخوان بگن اضرار ولو با ضرر حقیقتاً یکیه، در نتیجه مثلا وضوع نمیتواند ضرری باشه، حکم شارع نمیتواند اضرار باشه، ولی عرفاً اضرار قابل حمل هست بر وضوع و آقای صدر این مطلب رو اینجا مطرح فرمودن. آقای صدر در توضیح کلام مرحوم نایینی اینجوری تعبیر کرده، ما ذکره اون معقب نایینی، این از عبارت مباحث الاصول آی حائری نقل میکنم، جلد 4 صفحه 539، ما ذکره اون معقب نایینی قدر سر رو من انه اطلق لفظ الضرر علی حکم الذی ینشأ منه الضرر لا مجازاً بل حقیقتاً و ذلك تطبيقا لقاعده التي نقاها و قدر سر رو من ان السبب يكون مفتاحا لمسبب تولیدی عرفا و ان استعرض فلسفيا فالالغاء في النار مثلا بنفسه احراق و ان كان الاحراق فلسفيا هو عين الاحتراق فان الاحتراق اذا نصب الى الفاعل ثم يحرقا و غير الالغاء في النار فلسفيا فطبق قدر فرو هاذه القاعده الا ما نحن فيه و ذکر ان الضرر يسلق على نفس الحكم به اعتباری مسبب تولید یعنی لن. بعدم یه اعتراضی نقل میکنه و در جواب اون اعتراضم باز تکین و لذا که نظاهر انه مقصود المعقل ناینی قدر فرو لیس و الها و المعامل مسبب تولیدی فلسفی و به دقت العقلی بل مقصود الها و بها عرفن به اعتبار ان الکلام فلستظهار العرفی و به ما انه تا آخر اون پاسخی که اونجا مطرح فرمودن. من اینجا یه نکته ای رو بخوام عرض بکنم. من حالا خیلی به نظرم اینجا در این بحث دو تا چیز اصلا تناسب نداشت وارد این بحث بشه. یکی اینکه ان الوجود کل ایجاد وجود مثل هم هستند و اینها، و یکی همین بحث اصلا بحث مسببات تولیدیه و این بحث ها ورودش در این بحث بحث رو پیچیده کرده بدون اینکه نکته خاصی به بحث اضافه کنه. حالا یه توضیح بدم. ببینید ما در واقع در این که اضرار فعل ضار است، فعلی از افعالی هست که مال ضاره، و تضرر مسبب به اضرار ضاره، ضرر زننده از اون وصفی از اوصافی هست که قائم به مضره، و تضرر قائم به متضرر هست. این که حالا اینا چی جوری این فلسفیان اینا یکی هستند و یکی نیستند، من اونو خیلی به بحث فلسفیش کار ندارم، و البته بحث فلسفی که اینجا مطرح شده ایجاد مثل وجود هست، این بحث فلسفی ذیل بحث صفات الهیه. در مورد صفات الهی یک سری صفات ذات داریم، یک صفات فعل داریم. ما بعضی از صفات مثل علم، قدرت، اینها صفت ذات هستن، با ازلی بودن ذات اونها هم ازلی هستن و زمان بردار نیستن، ولی بعضی از افعال اوصاف الهی صفت فعل هستن، مثل صفت خالقیت. خداوند سبحان از ازل که خالق نبوده، خالق بودن خداوند در زمان مخلوق هست. خب این که چجوری میشه وصف الهی زمان بردار باشه در حالی که خود خداوند قدیم هست؟ برای حل این مشکل اوصاف رو گفتن دو جور اوصاف الهی، بعضیشون اوصاف ذات هستن، بعضیشون اوصاف فعل هستن. تو روایات ما هم به این مطلب اشاره شده، و اوصاف فعل که یکی از اونها خلق هست در واقع اوصاف فعله، یعنی به این معنا خلق انتزاع می شود از همون مخلوق و وجود خارجی مخلوق، و زمان خلق زمان مخلوقه. این یک وصف بر خداوند به عنوان صفت ذاتی خداوند نیست، صفت فعل هست. بنابراین این دوتا رو نباید با هم دیگه خلق کرد. البته در اون بحث اساساً فهم صفت فعل و فهم دقیقش وابسته به فهم رابطه بین قدیم و حادثه. قدیمی که زمان بردار نیست چطور حادث زمانه رو ایجاد میکنه؟ این رابطه جزء معضلات فلسفی هست، خیلی هم فهمش دشواره، و ما به نحو اجمال ما اینو میفهمیم، اما فهم دقیقش خیلی دشوار هست. و من فکر میکنم که این چیزی که در فلسفه میگن ایجاد و وجود یکی هستن، خب که مطلب درستی هم در جای خودش هست، ولی فهمش خیلی فهم دشواریه. این مطلب رو ما بخوایم در مواردی که رابطه بین دو تا مخلوق رو مطرح میکنه که یک مخلوق به مخلوق دیگری مثلا ضرر وارد میکنه، ما مخلوق اول رو به عنوان مضر و مفهوم تیر دوم رو به عنوان متضرر میشناسیم و فعل مفعول اول رو اضرار میگیم و وصفی که در اثر ضرر زدن مضر به متضرر حاصل میشه، این وصفی که قائم به اعتبار قیامش به مضر اضرار تعبیر میکنیم، اون حیثیتی که قائم متضرر هست تضرر تعبیر میکنیم. و اینها حالا نمیدونم به دقت فلسفی هم اینا یکی باشن، این مطمئنن، حالا من اون بحث فلسفیش هم خیلی برام روشن نیست، ولی علی یه تقدیر اون مقصدی که روشن هست اضرار به ما انه فعل للمضر و وصف قائم بالمضر با تضرر به ما انه وصف قائم للمتضرر عرفا متفاوته و اینا دو تا چیز متفاوته. و در بحث هایی که ما داریم این رو باید مطرح کرد دیگه، اون بحث ایجاد و وجود و اون معنای حقیقی اینکه ایجاد و وجود حقیقتا یکی است و امثال اینها، اونا رو اصلا اینجا پاشو نباید وسط کشید و امثال اینها. من این نکته ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که در اینکه وضو و اضرار حقیقتا به هم حمل میشوند و الوضو و اضرارون، این روشنتر است از این مطلبی که در کلمات آقای صدر و آقای سیستانی وارد شده که وضو و اضرار دو تا وجود مختلف دارن. اصل قضیه این هست که ما حقیقتاً ما میگیم این وضو اضرار به نفس است، حقیقتاً این رو ما حمل میکنیم، خیلی هم روشنه این حملش. یعنی اگر واقعاً این مطلب درست باشه که تضرر و اضرار یک شی هستند، وضو تضرر اضرار هستن اینجان یکی، این نکته ای که آقای سیستانی بهش توجه داده، یعنی به نحو حقیقی این بلوجدان فهمیدن که فعل، یعنی وضو که فعل مضر هست، فعل قائم به مضر هست به شخص مضر، و تضرر که وصف قائم به متضرر هست، اینها دو شی هستند. این درک اگر واقعا این درک رو یک درک وجدانی حقیقی بدانند، این باید بگن که وضوع و اضرار و تضرر همین یکیه، چون در این که بر وضوع اضرار حمل می شود، این وجدانی ترین قضیه ای است که توی این وسط وجود داره. خیلی این روشن‌تر از این هست که اضرار و تضرر یکی هستند. اضرار و تضرر یکی بودنش حالا اون دقت عقلی خاصی میخواد که به دقت عقلیه اینها به اصطلاح یکی باید تلقی بشن، و الا قطعا عرفن که اینا متعدد هستن. و به نظر میرسه که ما اینجا در این بحث ها اون قاعده فلسفیی که ایجاد و وجود واحدون حقیقتن مختلفان بالاعتبار رو که برای حل اون مشکل استفاده الهی هست، آشو این وسط باز کردن خیلی چندان جا نداره، این مشکل قضیه اینجا مسئله رو مشکل دارتر میکنه. خیلی وقتا وارد کردن اصطلاحات فلسفی و تعبیرات فلسفی در این بحث ها مشکل ساز هست. خود مسبب تولیدی هم این تعبیر مسبب تولیدی کردن و این بحثا و همساری ما نیاز نبود پاشین وسط باز بشه. در این که الوضوع و اضرار برش صدق میکنه، خب خیلی روشنه دیگه، شما الحکم الشرعی اضرار بالمکلف، این رو تحقیق بکنید بگید آیا به حکم شرعی اضرار صدق میکند یا صدق نمیکند. حالا اون در مسبب تولیدی چی است و چی نیست، و اینکه حاج آقا یه مطلبی رو اشاره می‌فرمودن، می‌فرمودن بعضی از آیون اصولی یک اصطلاحاتی رو وارد اصول کردن و در بحثاشون از اصطلاحاتی استفاده کردن که تا انسان بفهمه که این اصطلاحات چی است و مفادش چیه، ارتباطش با بحث چیه، اینقدر خسته ذهنی میشه اون قسمت اصلی بحث که ببینیم وجدانن بحث چطور هست رو دیگه فرصت نمیکنه رو اونها فکر بکنه. بسیاری از این اصطلاحات ورودش در علم اصول و بسیاری از مباحث فلسفی ورودش در علم اصول به اون مقداری که وارد شده مضر بوده، نه تنها سودمند بوده، نه اندیشه انسان رو خسته میکنه بدون اینکه و مجال به انسان بده که نسبت به اون لب و مرکز اصلی استدلالش بتونه روش فکر کنه و درباره او صحبت کنه. خلاصه کلام این میخوام عرض بکنم، در این که وضو و اضرار به هم حمل میشوند شکی نیست، الوضو و اضرار رو و این خب معنیش اینه که یک وجود خارجی دارن که اینا بر هم حمل میشن. بنابراین اگر واقعا اضرار و تضرر حقیقتا یکی باشه، باید بگیم وضو و اضرار و تضرر یکی هستن. حالا آیا واقعا حقیقتا اینها رو ما میتونیم یکی بدونیم یا نمیتوانیم یکی بدونیم؟ خب یه بحثی هست که ممکنه ما بگیم بله همه اینا حقیقتا یکیه و همسالیم. نکته دیگه ای که تو این بحث وجود داره، نکته ای هست که تو فرمایش آقای صدر هم اینجا بشه اشاره شده، اون اینه که ما بحث‌های فلس، بحث‌های دقت عقلی رو در اصول بی‌محابا نباید وارد بکنیم، چون اگر جایی به دقت عقلی مثلا دو تا بعد در بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی، اگر مصب امر و نهی به دقت عقلی متفاوت باشند ولی عرفن اینها رو مصب واحد میدونن، اگر عرفن مصب واحد میدونن، همون نتیجهی که وحدت حقیقی مصب اجتماع امر و نهی داره، وحدت عرفی مصب اجتماع امر و نهی هم به دنبال داره. در واقع ما میگیم به یک شیء واحد نمیتوانیم همه امر بکنیم هم نه، بنابراین عرف متعارف وقتی یک شیء واحد رو هم متعلق امر و متعلق نهی بداند این براش غیر مقبوله. بنابراین ادله امر و ادله نهی رو اینها رو با هم دیگه متعارض میبینه، اون باید از یکی از اطلاق یکی از ادله رفعیت کنه. بنابراین این مطلب رو من عرض بکنم، تو بحث اجتماع امر و نهی بعضی از آقایون مرحوم تو اصول فقه مرحوم مظفر هم هست اینجوری مطرح کردن، گفتن که یک دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی این هست که ما تعدد عنوان رو منشأ تعدد معنون بدانیم، بگیم عنوان ها که متعدد شد معنون هم متعدد میشه. خب این مقدار بیان کافی نیست برای اثبات مطلب، باید بگیم اگر عنوان متعدد شد معنون عرفن هم متعدد میشه، مجرد این که تعدد عنوان حقیقتا معنون رو متعدد میکنه این کافی نیست، باید عرفن تعدد عنوان تعدد معنون رو به دنبال داشته باشه تا مشکل امتناع اجتماع امر و نهی حل بشه. و قطعا چنین نیست، اگر هم باشه به دقت عقلی است و تغایر مصب امر و مصب نهی به دقت عقلی برای حل مشکل اجتماع امر و نهی کافی نیست. این دکتر من موقع سر یه جایی مفصل به این مطلب وارد شدن که این دقت‌های عقلیه‌ای که ما وارد می‌کنیم به چه ارزشی داره. این جمله ایشون مثلا اونجا اینجور مطرح می‌کنن که گاهی اوقات انسان یک ادراک عرفی داره، یک ظهوری از کلام داره، این ظهور با یک شبهه همراه هست. این شبهه باعث میشه که انسان اذعان به اون ظهور نکنه. اون شبهه رو گاهی خود با دقت عقلی ما برطرف میکنیم. شبهه که برطرف شد، اون ظهور به فعلیت میرسد، نه به خاطر اینکه اون دقت عقلی نفس ظهور رو ایجاد کرده. اون دقت عقلی مانع اذعان نفس به ظهور رو، اذعان نفس به ظهور رو باعث میشه، یعنی اون مانعی که از اذعان نفس به ظهور هست اون رو برطرف میکنه و باعث میشه که انسان ظهور رو کشف کنه. ظهور شخصی رو که کشف کرد، با اون ظهور نوعی کشف میشه و موضوع درست میشه. ملاک در بسیاری از این بحث ها همین ظهور نوعی هست و این ظهور نوعی رو باید دنبال کنید. این ها به نظر میرسه بحث های اصولی رو یه مقداری از اون اصطلاحی سخن گفتن و امثال اینها باید فاصله داد. بعضی وقتا این اصطلاحات خودش برزن هست و رهزن هست. حالا تا این نکته ارز بکنم آجاهای ما به دلیل این که احساس میکنن این اصطلاحات خیلی واقع بحث ها رو دور کرده، افراد رو از واقع بحث ها دور کرده، سعی میکنن هیچ اصطلاح به کار نبرن. این باعث شده که یه مقدار گاهی قد اندماج در فرمایشاتیشون حاصل بشه. من فکر میکنم یه مقدار کمی از اصطلاحات صحبت کردن باعث میشه یک شکل روشندری مباحث بگیرن و بشه مباحث رو راحت‌تر تقریب کرد و بیان کرد و در مقام تدریس و تفهیم و تفاهم مطالب به کار بردن اصطلاحات در یه حد معقول خوب هست و مفیده. ولی اولا آدم باید توجه داشته باشه اصل این اصطلاحات برای تنظیم مطالبی هست که ما در با وجدان خودمون درک میکنیم. نباید این اصطلاحات اینقدر زیاد بشه که ما خیال کنیم که حالا که این اصطلاحات رو یاد گرفتیم همه مشکلات ما حل شده. به تناسب این مطلب رو بگم، بعضی ها اون صورتسازی های ظاهری رو که توی مبحث علمی هست اون رو مغنیت و بحث اصلی میدونن. یادم هست به کتاب هرم هستی آقای مرحوم آجا مهدی حائری یزدی دیدم برهان صدیقین رو خواسته ایشون با استید ریاضی بیان میکنه، به صورت منطق ریاضی آ نتیجه میدهد به به نتیجه میدهد سه، با اصطلاحات ریاضی و اشکال ریاضی مطرح میکنه. شما بحثشون مراجعه بفرمایید، مشکل برهان صدیقین مشکل شکلی نیست. اگه کسی برهان صدیقین رو تام نمیدونه، بسیاری از این مقدماتی که شما به عنوان مقدمات مفروض میگیرید اونا رو قبول نداره. ولی اون صورتسازی های ظاهریش خیلی دخالت چندانی در این بحث نداره. و اینکه اون رو تصور کنیم که با تبدیل این استدلال به یک منطق ریاضی مشکل برهان صدیقین و اشکالات برهان صدیقین رو حل کردیم، به نظر ناتمام میاد. بنابراین توی این بحث به نظر میرسه که ما بحث رو به این شکل نباید مطرح کنیم. بی تردید وضوح و اضرار به هم حمل میشن، الوضوع و اضرارون. و این رو مطلبم بگم، چون یه کلامی از مرحوم آغازیان یه تعبیری داره، میگه وضوع برش مضر صدق میشه ولی برش ضرر صدق نمی کنه. جلو بدید من مطلبیشون رو بیارم. تو کلام مرحوم آغازیا یه تعبیری داره، ایشون در ذیل ایشون میگه که و معلومون و ما توهم، در جواب مرحوم ناینی، و ما توهم من کون المسببات تولیدیه عناوین لاسباب آفت فهل مراتیه فاسدان لما ذکرنا من کون الملاک حمل عنوان المعنون و معلوم ان الاحراق و الهرقه و الاضرار لا یهمن ان الالغای و التلقی و الذر حتی یکون عنوانن بخلاف المحرق و المذر و المذر. اضرار رو میگه حمل بر الغا نمیشه، احراق و الهرقه هر دوش و الاضرار. اضرار رو هم تکلمان که خیلی روشن هست که اضرار حمل بر الغا میشه. الالغا و اضرار للغیر، الغا شخص در آتش اضرار او هست و امثال اینا. این خیلی چیز روشنی است که احراق فعل محرقه و مانعی نداره. هم میتوانیم بگیم به اصطلاح الالغا محرقون، هم الغا احراقون، هر دوی صحیحه و با هم دیگه تنافی ندارن. یکی تو قاعده لازر صفحه 44 مرمعاوی ها این آمده، مطلب درستی به نظر نمیرسه. بنابراین اضرار و وضوع مصداق واحد دارن. این در از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی هست دیگه. مصادیقی داره که ما در بحث اجتماع امر و نهی چی قائل باشیم، اگر قائل هست باشیم که در اجتماع امر و نهی. البته تو کلام آقای سیستانی یه نکته را اشاره بکنم، اشاره به دو تا مشکل در بحث اجتماع امر و نهی شده. اجتماع امر و نهی مشکل عام داره، اون مشکل اینه که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست. ایشون میگه که این مشکل عام در اینجا نیست، به دلیل اینکه متعلق امر و متعلق نهی دو شیء مختلف هست. یک مشکل خاصی در مواردی که امر ما عبادی باشه وجود داره که اون بحث تمشی قصد قربت هست، که آیا قصد قربت متمشی میشه، که اینجا ایشون میفرماید که اون میخوان تمشی قصد قربت رو تصحیح کنن. به نظر میاد اگر در بحث اجتماع امر و نهی ما نتوانیم تمشی قصد قربت رو تصحیح کنیم، در اینجا هم نمیتوانیم. اینا مثل هم هستن و تفاوتی بین عرض کنم جایی که متعلق امر و نهی یکی باشه یا یکی نباشه نیست. البته ایشون احتمالا آقای سیستانی میخوام بگن بحث تمشی قصد قربت در بحث اجتماع امر و نهی هم به طور کلی مشکلی نیست و که اون مشکل به تبارت در اینجا مشکل ساز باشه. این دیگه خلاصه این بحث ما در اینجا. خب دوستان، بحث این مقدار بحث‌های قاعده لازرر تموم شد. البته انشاءالله سال آینده ما قاعده لازرر رو یه سری از یک ماهی شاید بحث‌های تعارض ضررین و بعضی از تنبیهات دیگه این مسئله رو در مورد صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم بتونیم دیگه همه فروعی که مهم هست از فروع لازرر رو بحث کنیم و بعدش می‌ریم انشاءالله به استصحاب رو دنبال خواهیم کرد، اگر توفیقی بود و به شرط حیات و توفیق من الله سبحانه و تعالی. از همه رفقا التماس دارم در این تابستان و از بعد رو ببخشید اگر تقصیر قصوری وجود داشته. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.